بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی 29 آذر 99.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب، بحث ما در فقه تربیت در ولایت پدر شرائط ذیل بحث شرطیت عقل رسیدیم به این نکته در بحث شرائط که در بحث اون معتو ما اون رو یک تعلیل موضوعی کردیم، چند دسته از روایات در باب ما بحث معتو در اینجا ذکر کردیم. گفتیم وقتی امام علیه السلام در اون روایت ابی بصیر، صحیح ابی بصیر مطرح می فرماد که معتو ایجوز و تلاقف، طرف سوال می کنه از امام، امام مطرح می کنه ماهو، طرف میگه گه بقول تو الاحمق از ظاهب العقل. یه در روایت دیگر هم همینطور این سوال و جواب از نهای امام و استفسار نسبت به معتو مطرحه. پس تعبیر از معتو تعبیری است در اینجا، اولا هو غیر المجنون، در مجنون این توضیح لازم نیست، معنای عرفیش واضحه، در معتو اجمالا ثابت میشه غیر مجنونه. و از اون طرف هم افرادی است که ذو مراتب است و غالبا عرف میاد معتو رو به مرتبه شدید نقص در عقل، ابله با وجه شدید و احمق، عمق زیاد، این رو تفسیر میکنه برای معتو، از حکم این فرد سوال میکنه. اون اقل مراتب نقص را خیلی مورد سوال عرف نیست، معلومه که با اقل مراتب مثلا حکمی بار نمیشه، میاد سوال از اون اکثر مراتب میکنه. گفتیم یا این منصرف و الهی درست میکنه، یا حداقل اون معتویی که فعلا در این روایات بعد الحمل برخی از روایات برخی دیگر میشه چنین فردی که عقلش نقص دارد، نه بالکل فاسد و تعطیل باشد، که هو المعیار در مجنون که بحث فساد و تعطیلی عقل در باب مجنون مطرحه. پس مرحوم صاحب جواهر، دیگران هم که اینجا میرسن همین مسئله رو مطرح میکنن، میگه حالا که این شد، اینجا پای ولی میاد. امام میگه من اراه الولی به منزلت سلطان، او دیگه باید ولی داشته باشه و تحت نظر ولی امورش اداره بشه. بعد حالا یه سوال اینجا پیش میاد که آیا این ولی ولایت دارد، معتو برای او ما نقشی قائلیم، نه عبارت او مؤثر است، یا کلا مسلوب العبارت از همه چیز باید ولی انجام بده. صاحب جواهر از این روایات میخواد این استفاده رو بفرماد که وجه الجمع بین روایات میتونه این بشه که معتو مثل مجنون نیست که مسلوب العقل باشد، هیچی نفهمه چی به چیه، لذا عبارتاش هم کلا عبارت هست و ولی همه چی رو خودش بده انجام بده. معتو چون که یک دقلی از عقل و خرد دارد، اما اون درصد این که مسئولیت پذیر باشد، بینش بالا داشته باشد، پابند این انتخابهاش باشه، اینا ترش معلوم نیست، روشن نیست، پس اینهای معتو مسلوب العباره نمیشه. این معتوه میتونه طلاق بده تحت نظر ولی، او کارش انجام بده و ولی نظارت کنه. جواهر 32 صفحه 7 8 این صفحات بودی. پس در اینجا این میتوانیم ما معتو رو به این معنا کنیم و بگیم که اینجا ابوجد اختیار دارن، اما برای او هم یه نقش و مایی ما اینجا قائل بشیم و این رو فی الواقع یه وجه الجمع بین روایات تلقی بکنیم. اما نه اینکه مثل مجنون بگیم هیچ اثری نداره، اون هیچ نقشی نداره، هیچ عبارتش هم اینجا در اینجا نقش نیست. پس این نکته ایست که معلوم صاحب جواهر در نهایت به اون منتهی میشه و در جایی پراکنده چند جایی بحث داره. یک جا میگه هرچند این مطلبی نیست که من از دیگران دیده باشم، اما میشه این حرف رو میگه زد که این فرق بین معتوه مجنون هست، که یه مقداری نقشی ما برای این لعدم سلب عباراتی به اعتبار عدم جنونه بگیم اگر او زیر نظر ولی انجام بده ولی باید باشه، اما مسلوب العباره نیست، به خاطر همین میزان عقلی که درش وجود دارد. میگه حد اکثر اینه که ایشون یک حالتی داره که باید ولی با اذن ولی بیاد این انجام بده. میگه از این جهتشون دیگه هم حکم صفیح میشه، صفیح هم چنین حالتی داره، مسلوب العبارت نیست. میگه غیر انیلم اجد و مسرهم بهی فی کلام الاصحاب، کسی این تفصیل داده باشه که معتوه را ملقب مجنون نکنه، ملقب صبیح کنه، میگه این تصریح نشده. میگه نه ربما کان ظاهر و بعض متأخرین. میگه چه بسا این حرف ظاهره بعض متأخرین، ظاهر کلام بعضی هست با ظهور کلمات متأخرین میسازد، اما تصریح نکردن کسی در معتوه به این قضیه. در صفیه میگم بله مسئول عبارت نیست، تحت نظر ولی میتونه انجام بده. تو مجنون میگم مسئول عبارت، همه چی رو باید ولی از طرفش انجام بده. اما در معتوه چی؟ آمی ما در معتوه چون که این مقدار عقل داره، نقص داره، فساد عقل نیست، تعطیلی عقل نیست، میتوانیم چه این حرفی رو در معتوه بزنیم. به معتوه میشه گفت آقا تو بگو تلق تو که، اونم انجام بده، فیلم مجلس بفهمه تلق تو که یعنی چی، بعدن مسئولیت پذیر نیست، بعدن زیر بار نمیره، بعدن انکارش میکنه، خب اونجا دیگه ولی هست، با اذن ولی این طلاق صحیح میشه و او رو دیگه مجبور میکنن به پذیرش این به اصطلاح مسئولیتش و این طلاقی که داده یا امر دیگه‌ای که در اینجا انجام داده. در اینجا به اصطلاح این مطلب رو آقایون متأخرین هم پیگیری کردن، مطلب رو مطرح کردن و معتوه رو همین معنای نقص شدید در عقل، نه تعطیلی عقل. دیگران هم همین مطلب رو مطرح کردن و روایات رو در باب معتوه آوردن و ذکر کردن، مثل آقای فاضل لنکرانی تفسیر شریعه در کتاب طلاقش صفحه 16 شما حرف صاحب جواهر رو میاره و اونجا داره، میگه حرف صاحب جواهر اینه که این با مجنون فرق داره، ناقص عقل نه تعطیل. بعد میگه که کلام لغوی اینم در همین راستاست و عقول و یعیده تعبین عن الرجل المسکول بالاحمق فی احدا روایاته و وقید المجنون عرفن. احمق مجنون نیست، وقتی در روایات میگن اول احمقه، خب اول مجنونه، مثلا احمق یک مصداق تو عرف داره و مجنون مصداق دیگری داره. می و وقید المجنون عرفن و این در اغلا پس می در اینجا ما معتوه رو هم میکنیم بر غیر مجنون، بر همین معنای احمق، یعنی اون کسی که بلهش و شین عقلیش کمی شدیده، درجهش بالاست. و میگیم در این موارد اگر روایت مطلق باشه خب به همین معنا هم بشه و این میشه موضوع معتوه در مجموعه این روایاتی که ما در اینجا داشتیم. حالا چه زن چه مرد معتوه یا معتوهه، اونها به همین معنا قابل حملن. حالا این شد برایند برداشت از معتوه و موضوع شناسی مدار روایات. اما قرار بود خب ببینیم این معتوهی که در روایت شد نسبتش با معتوه در لغت چه میشه، اما این موضوعی که معتوه در لغت خب در اینجا باید ببینیم که در جوهری خب المعتو ناقص العقل سه ها جلد 6 صفحه 22-39 که معتو رو ایشون در اونجا اومد معنا کرد معتو رو به نقصان در عقل ناقص العقل بودن ابن الاسیر در نهایه جلد 3 صفحه 181 ذیل ماده عطا ایشون فرمود در اونجا ان نهایه فرمود هو المجنون المصاب بعقله ایشون ابن عصیب معتو رو به همون مجنون معنا کرد مجنونی که به عقلش اصابه شده اختلالی در عقلش هست مثلا چی؟ من اینجا در ابن الاسیر من نمیشتم ولی شاید ناقص نمیشتم حالا بزنید آدرس رو ببینید اون من قدر مال خلیله حالا بعدی میکنید بله فراهیدی داره نه ابن عسیر میگم ابن عسیر آدرسی که دادم این مقدار رو بزشون فراهیدی در کتاب العین جلد 1-104 اتا الرجل اتهن و اتاهن فاوا معتو ای متهوش من غیر مستم و جنون ایشون کسی میگه در عقلش یک دهشتی یک اختلالی یک گنگی به اصطلاح وجود داره اما نه اینکه جن مست یعنی مست جن زده نیست مجنون نیست تو خود عقلش مقداری بالاخره این حالت مدهوشی بودن خیلی حالش نیست درست کار نمی کنه اما نه جن زده باشد یا مجنون باشد از نایه دیگر غیر جنون و غیر مست صاحب ابن عباد در المحیط فی اللغت جلد 1 ایشون صفحه 12 من از دارم میگه از خوب نیفته در صفحه 12 ایشون همون باز میگه نقص و عقل من غیر جنونه نقص و عقلهی من غیر جنونه میگه این اتهر رجل یا اونجا نقص عقله کسیست که نقص عقله من غیر جنونه این عقلش ناقصه اما بدون جنون مجنون نیست پس ایشون هم مثل جوهری همون نقصان عقل ناقص العقل معنا کرده فراهدی هم حالا با مدهوشون اما خب بلا جنونه یعنی غیر مجنون این رو معنا کرده مصباح المنیر 392 ایشون هم میگه ناقصة العقل من غیر جنون این هم باز یا مدهوشه پس این کسی ایشون هم باز غیر مجنون میگیره و نقصان عقل میگیره نه فاسد العقل باطل العقل این تعابیر ندارن در لسان عرب همون کلام الخلیل رو آورده که المدهوش من غیر مسن او جنون او هو ناقص العقل و قیل غیر ذلک لسان 13 صفحه 512 تعذیب اللغه المعتو المدهوش من غیر اینجا تو کتاب اومده حس نو جنون بعد مس باشه حس نباید باشه اومده من غیر حس نو جنون من غیر مس نو جنون یعنی مس جن نیست مس سوات بس مس جن جن زده ایشون هم بس باز همون مدهوش داره معنا میکنه تا این کتاب های متأخر مثل قاموس اینها معتو همون نقص عقل او فرمانده فقدش او دهش هم مثلا که ایشون فقدم درش آورده در معتو بس نکته ای که هست بیشتر اهل لغت خصوصا لغت های قدیمی تر جز نهایه که آمده هو المجنون حالا شاید اینجا مجنون هم کنیم به قرینه دیگر لغات، معنی عامی از مجنون، که مجنونی که مصاب به عقل است، عقلش یه اصابتی، نه اینکه عقل نداره، مجنونی که مصاب به عقل، یعنی عقل دارد اما عقلش مقالمات ناقص تصادفیه، مصاب به عقل یعنی عقلش تصادفی دیگه، مثل ماشین که تصادفی میشه بگم خراب میشه، خوب کار نمیکنه. اینم به قول این مکانیکی هم میگه چی میگه، اگر ریف میزنه عقلش، اینم مصاب به عقلشه، یعنی عقلش ریف میزنه دیگه، خوب کار نمیکنه، مصاب به عقل. کلاس این هم در اون توضیحی که داره میده، پس فی الواقع میگن کسی است که عقل دارد اما ناقص است، نقصان دارد. پس در جوهری، در فراهیدی، صاحب ابن عباد، مسارمونی فیومی، ابن منظور لسان عرب، پس همه اینا تقریبا اومدن معتور رو به ناقص العقل معنا کردن، مجنون. و در روایات ما هم که در مجموع همین مد نظر از روایات بود، با سوالی که امام میکرد که معتور، مراد از معتور چیه، معلوم بود معتور استعمالات عامی هم دارد، یا این نقص عقل مراتب دارد که میگه ناقص العقل یا مدهوشون، چقدر این بالاخره تو این حالتی هست که خودش حالیش نیست، یا میزان درصد نقص عقلش چقدر است. بذار امام سوال میگرد که شما مدهوش ناقص میگی، این مدهوش ناقص خب چه میزان از نقصان مد نظر شماست، یه حداقلی از ناقص، خب این ملحق میشه مراتب بالاتر. هر کسی، بله انسان ها که عقل کامل که ندارن، که بالاخره خیلی از انسان ها یه نقصانی در عقلشون هست درش، خب هر کی اندک نقصان داره، تکلیف نداره، ولایت بر نفس و اموالش نداره، امام نه، امام سوال میگه چون معتو در لغت به ناقص العقل اومده به معنای عرفیش، این میرساند که به احتمال قوی همین بود که مطلق ناقص العقل استعمال داشت، لذا امام سوال میکرد که مراد از معتو اون نقصان شدیدتر است. پس در لغت از اینکه معتو ناقص العقل اومده، خب از این جهت با روایت ما مطابقه، اما در لغت میده معتو یک معنای عامتری از نقصان داشته باشه، از نقصان به مراتب کمتر رو بگیره تا نقصان شدید غریب الجنون. این استعمال عرفیش میتونه در مراتب مختلف به کار برود. پس زمانی که معتو یک نقص العقل است، لذا امام علیه السلام سوال میکرد که منظور شما تو کدوم مرتبه از معتو؟ اول میگه حال احمق صاحب العقل، کسی که عقلش نقص شدیدی داره. پس در جمع‌بندی بین لغات و روایات میشه اینجوری معنا کرد که در لغات معتو آمده ناقص العقل. البته برای ناقص العقل ذکر نگردن چه مرتبه ای، کسی نگفت نقصان العقل به نقص شدید. تو این چندین لغت یک کسی شدت و حدت نقص عقل را درش تصریح نداره، به همون مدهوشون و ناقص العقل بودن مصاب عقله به همین مقدار اکتفا کردن، و از اونجایی که این ناقص العقل بودن میتوانه مراتب مختلف داشته باشه، لذا امام علیه السلام اینجا استفسار کرد، سوال کرد که خب منظور شما از معتو کدوم مرتبه است؟ سوال مد نظرش در سوالات روایات مختلف، مد نظرشون اون معتوی بود که نقصشون شدیدتره، زیاده، از این معتو سوال داشتن. و امام در اون مرتبه از معتو که نقص عقل شدیدتری دارن، امام پاسخ فرمود به این مواردی که خواندیم. پس میشه معتو در روایات ما یک معنایی در این که نقصان عقل است همسو با روایته، اما کمی اخسته، دایرش از یقه، از دایره معتو عرفی و لغوی. لذا گفتیم این میتونه یه منصرف الهی درست کنه. معتو در لغت عامه، اما در این دقت دارید دیگه، در لغت یعنی اون موضوع لهش مواردش میتونه عام باشد، معتو همه نقصو بگیرد، اما غالبا معتوی که به کار میبرند استعمال میکنند اون مرتبه شدیدتر باشه. این میتونه منصرف الهی درست کنه عرفی، این منافاتی با عموم بودن عام بودن معنای معطوف به مطلق نقص العقل ندارن، که معنای معطوف مطلق نقص العقل است به مراتبه، اما در معنای عرفی غالبا که معطوف به کار میبرن اون مرتبه رو اون مصداق شدید دهش به کار میبرن. اگه این شد میشه منصرف و الی درست میکنه و این منافاتی با آن بودن معنای لغویش نداره.
وقت اصولیش اگه سلام میکنیم چون بالاخره روی به عدل لغت در کشف معنای معضلت رو غالباً قبول ندارن
اطمینان دیگه. ما عدل لغت رو آقایون از باب اینه یا شمره یا شما عدل لغت رو خبره میدانیم رجوع به خبره میشود، یا اگر اونجا آقایون قبول نکردم میام برای شما اطمینان میاره، یعنی شما با رجوع به عدل لغت خودت به یک اطمینان میرسی، یعنی خودت فحص میکنی مثل تحصیل اجماع از این لغت از اون لغت اینا مابقای خارجی را گفتن، وقتی مابقای خارجی گفتن شما به یک اطمینان میرسی که پس این روایات ما این لغویین ما پس معطوی که اینجا مد نظره میشه ناقص العقل همسو هم. برای شما به یک اطمینانی که برسید اطمینان شما برای شما میشه حجت. این دو تا رایی است که آقایون در بحث اصول طی کردن. پس در اینجا معطوی در روایات میشه اون نقص شدیدتر و میشه اخذ از اون دایره معنای معطوی در لغت که ظاهر لغوی اینه که با مطلق نقص العقل معنا کردن. پس اینجا مقدار قلمروش میشه از یق و از یق که از او شد ما همین معنایی که در روایات آمده این را مد نظر داریم که معنای ناقص العقل من دون جنون، اما به نقصی که روش احمق نه مطلق نقص که بهش احمق اطلاق نکنن حمق بهش اطلاق نکنن، ولی هر نقصی احمق نیست، هر کسی که نقص العقل دارد مساوی با احمق نیست، که اینجا حتی در غلبه که آقا سائل او رو بیعقلم گفت ظاهب العقل بیعقلم بهش خطاب کرده، این انقدر نقص شدیده اونقدر که داره رو کلم یکون تلقی کرده اون رو به حساب نیاورده. پس در اینجا این میشه مراد از معطوف و روایات اون معطوف خاص اخص از معطوف لغوی هستن و مراد ما فاقد هم نیستن. بعد هم میرسه که یه مشکلی که بعدا ما پیدا میکنیم، خب با این معنای ما مرزش با صفی روشن میشه، این معنایی که بعدا میرسیم به صفی معطوف وقتی که آمدیم نقص شدید گرفتیم این با صفیح روشن میشه که صفیح این مرتبه نقص من جمعی الجهاد در حد احمق نیست، صفیح میتوانه یک به اصطلاح نقص من حیث و جهتی داشته باشه، یا اصلا نقص نیست تو اون تدبیر و برداشتاش و اوناش بالاخره اون رشد یافتگی نداره، رشدش به اندازه نیست. حالا یه بحثی که های رشد همون نقص است یا نه نقص چیزیست و رشد یه چیز اضافه برونه یا حالت ایجابی داره که توش کمه، من که تو خود عقل به قول ما فیزیک عقلش نقصه، نه تو اون تدبیر عقلش نقصه، اون رشد و تحلیلش کامل درست نیست که بیاد معادل سنجی کنه که این بار به چقدر میارزه. اما با این معنا که ما مجنون رو معنا کردیم، معطوف رو معنا کردیم، سیعتی صفی رو معنا میکنیم، پس این ستای اصلی که در معنا حنفی مطرحن پس مرزش با صفی هم بعدا خواهیم گفت که به اقیه مقدار روشنتر میشه. اگر معطوف رو معنای عام بگیریم یه جایی با صفی چون با صفی تداخل میکنه در یک مرتبه ادناش میاد با صفی اتحاد پیدا میکنه با صفی، اما اینجا نه، وقتی نه احمق شد صفی الزامن احمق نیست، حالش بهتره از اون است. خب اونم صحیحت انشالله ما اون رو معنا خواهیم کرد. خب اینم بحثی است که در رابطه با پایان بحث ما موضوع شناسی داشتیم. اما مفاد این روایت از این دلالت حالا معطوف کسی است که ناقص نقصان عقل دارد به نقص شدید احمق است و مانند او، خودش بعداً مسئولیت پذیر حرفاش نیست، زیرش هم میزنه ابایی هم نداره، مثلا شخصش اینجوریه، امروز میگه فردا پاش نیست، حالیش نیست، این آقای معتوه خب حکمش چیست؟ حالا ما بیم در فقه برای معتوه چه حکمی دادند و حکمش در مانعنوفی که ولایت بر فرزندش باشد چه می شود؟ ما این بحث ها رو میخواییم مطرح کنیم، موضوع شناسی کنیم و بزنیم به حکم که حالا یک پدریست، خب این پدر معتوست یا معتوه شد، به مرور بالاخره مریضی پیدا کرد، این عقلش اختلال پیدا کرد، از اون کمال اومده پایین، رسیده به آدم احمق، رسیده به یک به اصطلاح نقص شدید عقلی. سوال، آیا این ولایتش بر اموالش بر نفسش و من جمله بر فرزندانش که بهن بحث ماست، ولایت و پدریش از اون سلب میشه یا خیر؟ این سوال بحث ما بود در فقه تربیت و این جهت بحث ماست، هم بعد اون حقوق خصوصی داره، یعنی آثار حقوقی داره از جای خودش نسبت به اموال خودش و مانند او که فعلا محل بحث ما نیست تو فقه تربیت، هم به واقع آثاری داره از بعد تربیتی چه میشه. خب روایاتی که ما داشتیم، چندین روایات داشتیم، در همه روایات حالا بر مطلق معتوه یا معتوهی که مفسر بود به احمق به ظاهب عقل یا یفعل تارتن و یمکر اخرا که موضوع حالا معتوه بود، در رابطه با موضوع معتوه گفتن که یک، کل طلاق جائز الا طلاق معتوه، همه طلاق نافذن اما نسبت به این طلاقش گفت نفوذ ندارد، نفوذ رو از طلاق معتوه تو یک روایت تو اون دسته اول برداشته بود. در روایت دیگر گفت معتوه و مغلوب علی عقله، معتوه به هر کس بر عقلش غلبه رخ بدهد. خب اون منلم و کسی که صبی است و منلم تزوج بعدو هنوز ازدواج نکرده، به قابلیت ازدواج صبی به قابلیت ازدواج نرسیده، این لا یجوز، اون اعمالشون طلاقشون کارشون دوره باید گفتی نافذ نیست. پس اینجا هم نفوذشو در اون مورد در طلاق و مانند او برداشته. باز در باب طلاق روایت دیگه ای آمده بود از طلاق معتوه از ظاهب العقل، ایجوز طلاقو؟ قال لا، طلاقش نافذ نیست. اما این روایت در کنار عدم نفوذ طلاق، بحث عدم نفوذ بیع و صدقه را هم مطرح کرد. هم طلاق که نسبت به او اختیاری است که نسبت به همسرش دارد، هم بیع اختیاری است که نسبت به مالش دارد و انتقال بیع و عوض، هم صدقه که نسبت به مال و انتقالش بلا عوض در راه خدا. در هر سه مورد ایشون فرموده که در اینجا لا یجوز، نافذ نیست. پس سلطه معتوه را نسبت به همسرش، نسبت به اموالش، چه تصرف به عوض و بی چه بلا عوض به صدقه، این آمده سلب کرده. خب این تصرفات رو معتوه نمیتونه انجام بده، نفوذی نداره.
تفصیلی
بین توسل تعبدی مراجعه نشده حالا بخوانیم این روایت چیه فعلا؟ اینا گنا همه توسلیات هست، توسلیات، این چند روایت توسلی بودن. بعد روایت دیگر بحث این بود که جرت سنن لا تو خذل جزیه من المعتوه، آیا معتوه در جامعه این تکالیف و مسئولیت های اجتماعی اگر غیر مسلمان شد در قبال جامعه مالیات بده، مالیات خاص؟ میگه نه، اونجا هم خلاصه، این معتوه برش تکلیفی بدادن مالیات ما ندارد، اجبار نداره که مالیات بده، از اون مالیات عفص نمی کنه. پس او بدهکار جامعه نیست، میشه وضعی، یا تکلیف به پرداخت ندارد، میشه تکلیفی. پس در اینجا کسی که معتوه او رو حساب نمیارن که بخوام میگه آقا تو هم جزیه بیا بده.
داشت عمل شده، یعنی ولیش هم
نداره، داشت عمل شده، حالا برزمه او نیست، این که ولی باید بده نباید بده یه همه دیگه هست، او تکلیف ولیست که خودش بر خودش مورد خطاب نیست در اینجا. روایت بعدی که معتوه ظاهب العقل بود، اونجا بازم بحث بیع و شراء و طلاق این ستا توش مطرح شده بود، طلاق المعتوب و قال ما او قلت الاحمق، باز طلاقش بود، زیلش بیعش بود و شراعش مطرح بود که خرید فروشش، پس هم طلاقش هم خرید فروش این تصرفات معاملیش. بعدی هم در طلاق بود. روایت اول که خواندیم در باب تکالیف که سندش هم بحث کردیم هشام یا هاشم بود و فصل بحث شد، او در رابطه با این بود که معتو تکلیف نمیشن، مورد خطاب در این دنیا کلن نیستن، کسبیان قیامت آزمایش میشن، آزمایش شدن اونجا تعیین تکلیف میشن که بهشتیان یا جهنمی. پس اون روایت اول میومد میگو معتو از دایره خطاب و تکلیف الهی خارجه، خدا در این دنیا با معتو کاری نداره، لذا او باید در این دنیا تکلیفی نداشت تا مستحق ثواب عقاب بشه، تا قیامت معلوم شه این جهنمی یا بهشتی. لذا قیامت رو دوباره معتول میارن، آزمایش میکنن و اونجا اگر اطاعت عم کرد میره بهشت و الله جهنمی میشه. پس اون روایت اول هم بحث تکالیف را به نحو کلی که معتول کسیست که قابلیت تکلیف در اینجا نداره. اون روایت دومی هم که ما امروز خواندیم که والمعتو والمغلوب على عقله و من لم يتزوج بعده قال لا يجوز، او هم در کنار من به اصطلاح المغلوب على عقله آورد، او هم در راسته اون روایت اول میشه که او این قابلیت رو نداره. معتو و کسی که مغلوب على عقله است، این که هم قابلیت تدبیر نسبت به خودش و محیط پیرامون نداره. و این روایات همینطور که دیدید تصرف بر طلاق ازدواجش و همسرش و تصرف در قبال اموالش، حالا به عوض بلا عوض، به شراء، صدقه، طلاق، اینها تو روایات اومده. روایات اول هم که سلب تکلیف در دنیا ازش کرد که معتو تکلیفی نداره. یه روایت هم اون بحث سلب اجبار بر پرداخت مالیات از معتو کرد. یه روایت دیگه هم داشتیم که آقا تو باب عتق معتو رو پیامبر آزاد کرده، اصلا معتو نباید عبد بشن، برده بشن، اینو نمیتونی آزادش کنی، این آزاد شده رسول الله است. یعنی معتوها کسایی تحت مملوک هم در نمیان، این آزاد از این مطالب. خب مجموع این روایات گرچه در رابطه با معتو و سؤال ولایت بر تربیت ما مضمونی پیدا نکردیم به خاص به نحو خصوص که بیاد بگه آقا معتو اختیاردار فرزندش نیست، ولایت او بر سبی سلب شده است. تو این روایاتی که الان به چشم ما خورد در باب معتو این نکته درش وجود نداشت، در باب طلاقش، بیعش، صدقهش، شرائش، تصرفات مالی و سلطهش بر همسرش. از این روایت میشه این نکته رو به دست آورد که آیا اینا خصوصیت دارن یه امر تعبدی هن، ما احتمال خصوصیت میدیم، این بعد روایت داریم طلاقش نافذ نیست، بیعش و شرائش نافذ نیست، عتقش صحیح نیست، یعنی عتق خود او، صدقه دادن معتو از اموال خودش میم صحیح نیست. خب تکالیف داره نداره؟ میم روایت میگه تکالیفی هم نداره. یه وقت ما به همین خصوص اینا میخوای اکتفا کنیم؟ خب در رابطه با معتو و کسی که معتو بود اینجا شک میکنیم، بعدم باید رجوع کنیم به اصل عملی ببینیم که قبلا ولایت داشت سلب بشه یا از اول مجنون بود از نابالغی و ولیش او ازدواج داد و او صاحب فرزند شد با همین معتو پدر شد. این خب ثمره موضوع تغییر میکنه و اصلاش را در این دو مورد با هم چه کنن؟ تغییر پیدا کنن. یه جا شک در جهل ولایت برای او میشه، یه جا شک در زوال ولایت برای او میشه اگه عارض بشه بعدن. و باز در اینجا اگر بگیم خصوصیت قائل بشیم دست ما از ادله کوتاه، باید بریم به اصل عملی سیعتی، اصل عملی موضوعی یا حکمی چه خواهد شد. اما نکته که اینجا هست این است که با اینجا میتوان این حرف رو قائل شد که از مجموع این روایات میشه استفاده کرد که معتور را در کنار مجنون در بعضی روایت آورد، در کنار صبی در بعضی روایت آورد، در کنار المغلوب علی عقلی در بعضی روایت آورد، و در روایت اول گفت کسی که قابلیت تکلیف ندارد اصلا معتور، و در جای دیگر امام فرمود که او اراه الولی به منزلت سلطان معتو این چنینی او ولی نیاز دارد، اینی اراه ولی رو منزله سلطان. پس از اینا میشه استفاده کرد که معتو کسیست که او سلطه بر خود و اموال خود ندارد و او نیازمند ولیست، برای او اسلام ولی تعیین کرده به صراحت همین روایت معتو که او خودش تحت ولایت ولی میره دیگه. اینجا معنا نداره که ولایت او بر فرزندانش جعل بشود یا باقی باشد، که بگیم شعار برای معتو جعل ولایت کرد که او ولیه بر فرزند، و کسی که تدبیر امر خودش نسبت به همسر خودش، نسبت به اموال خودش وجود نداره، یا در کنام مغلوب علی عقله و صبی و مجنون خدا هم بهش تکلیف نداره، اصلا قابلیت تکلیف برای او وجود نداره، و قیامت تازه آزمایش میشه ببینیم که چه خواهد شد، بعد بگیم شعار برای چنین شخصی ولایت بر تربیت فرزند جعل کرده است. پس این روایات استظهار میشه او چنین قابلیت و شایستگی نداره. کسی که تکلیف نداره، کسی که ولی برای او جعل میشه در تصرفات مالی و غیر مالی، در کنار مجنون و صبی و اینا و کسی که مغلوب علی عقله ذکر میشود، اینا میرسانه که او به اندازه نیست که شاره برای او جعل ولایت کنه و او را ولی بر سرنوشت و تدبیر فرزند و ولد خودش قرار بده، او خودش برای او جعل ولی شده. پس از مجموع استفاده میشه که ولایت معتو نسبت به فرزندان واگذار میشه به ولی او، اگر ولی نداره به حاکم شهر. این نمیسازه با مجموع روایات که بگیم او بر مال خودش حق تصرف نداره، همسرش رو نمیتونه طلاق بده، صدقه نمیتونه بده، هیچ تکالیفی هم نداره به نماز و روزه و حج و اینا، اما شارع برای او جعل ولایت کرد بر امور فرزندش. او که بر مال خودش ولایت نداره، بر مال فرزند ولایت داره. اونی که بر همسر خودش ولایت نداره، آیا میگه در باره تزویج فرزندش بیاد تصمیم بگیره؟ چون ولایت اب بر فرزند، ولایت اب بر فرزند بر مال فرزند میشه، بر نفس فرزند میشه، به تزویج و غیر تزویج. پس اینجا بله، وقتی که کسی آمده نتوانست، پس هم با این روایات استظهار از این روایات میشه در اعداد اونها آورد، و هم به طریق اولا کسی که بر اموال خودش، بر نفس خودش سلطه ندارد برای او ولی جعل کردیم، به طریق اولا او بر اموال فرزندش، بر نفس فرزندش ولایتی ندارد، چه در مال و یا غیر مال بر فرزند.
همین داشتیم متأخرا ما اینه که جنین نبوده، یعنی آرزویی برای
شهادت ما کسی خاموش. میگه کسی معتوه شد، اگه شک کردین ما در مقام استظهاری، ما تو این مرحله شک خواهیم رسید، ما تو این مرحله تو مرحله استظهاری داریم، از مجموع روایات تارتن استظهار کردیم که این روایات معتور را برده کنار مجنون، صبی، مغلوب علی عقله، کسی مختزی ندارد. از این روایات ما خصوصیت نمی فهمیم که معتور فقط در مال، معتور فقط در طلاق، نه، برای معتور جعل ولی شده، یعنی معتور اختیاردار امور خودش نیست، از جمله امور او فرزندان اوست. پس از این روایات استظهار کردیم که معتور محجور است به واقع بر این امور، وقتی محجور شد مثل فرزندش هم محجور میشه. دو به طریق اولویت بود دیگه اینجا. پس این دو بیان بود در رابطه با حکم معتو، و او دیگه نمیشه قائل شد که ولایت بر فرزندانش در اینجا دارند. در کلمات فقط نکته بعدی بفرمایید.
ببخشید یه مطلبی توی یکی از روایات هم کتاب وسائل هست هم در معتوب از امام صادق علیه السلام که میخوان المعتوب لازی لا یحسن ان یطلق، معتوبی که طلاق رو درست نمیتونه انجام بده. من واسم رس کنم که از این روایت هم میشه نکته موضوعی برداشت کرد هم نکته حکمی. وقتی حضرت میفرمایند لا یحسن ان یطلق، طلاق دو جزء داره، یه جزء لفظیشی که طرف به زنش میگه انت طالق، یه جزء ارادش اون قصد انشاء و فهمش. این مقصود بعیده که بخواد اون لفظش باشه، لفظش رو شاید معتوب یا هر مجنونی بهت بگه. منظور هستش که معتوب کسیست که نمیتونه اراده بکنه، نمیتونه قصد بکنه، اراده بدی انشاء نمیتونه بکنه. و اگه این نکته رو ما در معتوب بپذیریم که
این معناش انشاء نمیتونه بکنه، ربطش با لا یحسن چجوری میشه؟
رو میفهمد که لا یحسن ان یطلق، طلاق رو نمیتونه درست
نگفت لا یقده، نگفت لا یقده، فرمون لا یحسن. این معنای لا یحسن،
طلاق
معنای لا یحسن نگفت که با لا
یقده،
نه همون معنای لفظ، نه همون معنای غیر لفظ. غیر لفظ میگم لا یقدری معنا نکنید، لا یحسنی معنا کنید. بگید معتوه کسیست که حالیش نمیشه کجا طلاق درسته کجا غلطه. ای طلاق رو نیکو نمیتواند انجام بدهد، یعنی کجا جای طلاقه؟ آیا زن شما طلاق بده؟ این حالیش نمیشه اصلا. نه اینکه همینجا شما فهمید ناظر به لفظ نیست، این نکته درسته که این ناظر به لفظ نیست، ناظر به خود حقیقت طلاق است. امام میگه حقیقت طلاق رو نمیتونه به درستی انجام بده، یعنی نمیبینه که اینجا جای طلاق هست یا جای طلاق نیست اصلا. این درکارو
نه نقص رو به فاعل برمیگردونه، نه نقص رو به شرایط طلاق. نمیگه مثلا شرایط طلاق رعایت نمیکنه، فقط فاعل نمیتونه این کارو انجام بده.
نه فاعل نیکو نمیتونه انجام بده، نه گفت فاعل نمیتواند به نیکی، یعنی خود طلاق
در انشاء طلاق نمیتونه رعایت کنه، یعنی فاعلیتش در انشاء طلاق فاعلیت ناقصه.
از کجا به
شرایط لوازم طلاق؟
نه از کجا به انشاء شما زدید؟
خودمان رو داره به فاعل برمیگرد.
خب این فاعله دیگه، این که درکی از طلاق نداره نقص در فاعله دیگه.
نه نمیگه درک نداره، میگه نمیگه
لا یحسن یعنی درک نداره دیگه. لا یحسن یعنی به نیکی نمیتواند طلاق رو انجام بده، یعنی بیجا طلاق میده.
آخه جا این که ما بخواهم اختصاصش بدیم به قصد در رعایت شرائط، شاید به این که حضرت
شرائط طلاق، مگه شرائطش کجاست؟ طلاق شرائط نداره که.
مثلا اینکه کجا زن چه شرایطی
نه شرایط نداره، زن همینجور علکی مرد طلاق بده، فقط طلاق که شرایط نداره که.
خب همین دیگه، چون اگه شرایط نداره پس
در واقع لا یحسن چیه؟ پس لا یحسن چیه؟ پس شما چه
شرایطی برمیگرده که
مثلا اصلا اینکه از اینکه بفهمه این طلاق به صلاحشه یا نه، درسته براش یا نه.
وجه اون که آخه موجب نمیشه اگه طرف مثلا به فرض نتونه تشخیص بده این طلاق به صلاح شده هست یا نه، این که موجب نمیشه طلاقش باطل شه. خیلی
این موقع بگم، این موقع بگه لا یحسن، یعنی خودش حالی نیست که طلاق به مصلحتش هست یا نیست. طلاق نی که برای
خدا این که موجب نمیشه.
خب این که چرا نمیشه؟ شما این رو داری میگی میشه دیگه،
این موجب نمیشه طلاقش نافذ
نشه. کی گفت موجب نمیشه؟ همین رو میگه موجب میشه. ما اول کلام این دیگه، کی میگه موجب نمیشه؟ این روایت میگه موجب میشه.
خب به قرینه سایر روایت، به قرینه سایر
روایت باقی روایت هم همین گفت. کسی گفت یفعل و یمکه، الان من طلاق دادم، کیو طلاق دادم؟ اون یه کسی که خیلی حالیش نمیشه که طلاق چیه، درسته درست نیست، باید بده نده. امروز میگه فرض
کنید اگه به این معنا باشه که مصالح خودش رو تشخیص نمیده، همه مشهور فتاوای فقهای هستش که کسی که طلاقش از جهت شرایط شرعی باشه اما یه موقع نابجا طلاق داده باشه،
این طلاق شرایط نداره. برنامه من بگو طلاق شرایط نداره، این چون که در اختزا اون انسان عادیه، انسان عادیه مختزی درک داره، دلش طلاق داد، دلش نخواست طلاق، اشکال نداره که. اما این
خب همین، یعنی به صرف اینکه به ضررش این موجب میشه طلاق از نافذه.
اما این آقا نه، این آقا قابلیت، این آقا قابلیت چون نداره اشکال پیدا میکنه اصلا.
خب همین آقا قابلیتش به شیشه، به اون لفظه نیست، به اون اراده است، چون انشاء نمیتونه درست بکنه.
کی گفت به اراده است؟ انشاء منظور انشاء چی؟ اینجا آقا به یبی دیگه، فروخ اونجا دیگه، اون آقا انشاء کرد.
نه خب نمیفهمه داریم، چون عقود تابع قصور دیگه.
این شما از کجا میگید نمیفهمه؟ اون میشه مجنون. شما از کجا میگید نمیفهمید
دیگه؟ این روایت داره، این روایت داره.
نه دیگه، نگو اینا تحمیله، نگو روایت گفت یبی و یشتری، یعنی میفهمه بی چیه.
آجا اون فعل بیه نه قصد بیه.
میلم قصد بیه هم میفهمه آقای مالا فلانی، اما این که اصلا این درسته بعد بفروشه معادلش هست اینا دیگه تحمیل دیگه. نگاه اینا شما داری هم میکنی بلا شاهد، شما نداری هم میکنی بلا شاهد. بی اون گفت بی صدقه
است.
نش این معنی چند معنی خودش از ذو وجوه شد. ذو وجوه شاهد نمیشه، کسی ذو وجوه شاهد نمیشه. حالا برداشته دیگه، حالا برداشته دیگه. واقعا شما بعد این رو اگر برای شما یک ظهور 100% دارد خب شما استفاده کنید، مشکل نیست دیگه. اما خودش وقتی که یحسن ذو وجوه شد اونجا هم یبی و یشتری و صدقه داریم، نه اینکه از ایشون انشاء صدقه نکرد. نه کی گفت معتو کسی که انشاء صدقه نمی کنه، مثلا سر انشاء بی نمی کنه،
یعنی انشاء سابقه است نیست.
اتفاقا برداشته، برداشته صاحب جواهر مطابق با ماست. اذا صاحب جواهر میگه لفظ معتو نافذه، مجنون اصلا انشاء نمیتونه بکنه، لفظش کلا لفظ. بیتو میگه نمیفهم بیتو یعنی چی، لایت مشل انشاء من. لذا صاحب جواهر فرمود که معتو تحت ولی میتوانه بی کنه چون قیت مشل انشامه. آتون برداشت صاحب جواهر مطابق با این برداشته که تمشی انشام
میشه،
اما به مصلحتش هست، درست هست، این نسبت به آینده مسئولیت پذیره، ملتزمه، اما اون آن در لحظه مید. لذا یفعل و بیان کرد، اون لحظه یفعل انشام میکنه، اما یک کسی نیست که مسئولیت بپذیره، این درک بلند مدت نداره، تحلیل درستی نداره. پس این که
اصلا اتفاقا همین دیگه حالا بیان کرد با همینی که عرض می‌کنم انشاء نداره سازگاری داره.
حالا این که چرا سازگاری داره که یفعل اون زمانی که یفعل یفعل بعدن
یفعل فعلو انجام بده اما قصد نمی‌کنه.
چرا قصد نمی‌کنه؟ یفعل البی برادر من، یفعل البی، یفعل الطلاق، یفعل الطلاق تا قصد نکنه که اصلا یفعل
میکنه.
نه دیگه شما دارید همه چی رو دارید یک تحمیلی میکنید همه جا دارید یک این یفعل الطلاق یعنی انشاء طلاق انجام میده بعدن که میرسه یونکر. لذا امام طرف نگفت او طلاق نکرد، سائل هم نگفت او انجام نداد. هیچ وقت نه امام نه سائل عدم تمشی انشاء را یعنی لفظش را کلا لفظ ندونست، قصدش را کلا قصد ندونست، نگو این اصلا قصدی ازش حاصل نشد. نه قصد کرد، انجام داد، اون لحظه درک جزئی دارد. اما این که این درسته به جای بتونه این کار انجام بده به مصلحتشه اینا نیست، شاره برای ولی تعیین میکنه. پس اونا با عبارات میسازه که یفعل یا تلق زنشو طلاق میده، شما میده اصلا نفهمید زن کیه، این چیه، طلاق چیه، این کلمه طلاق چیه، مثل بلبل شنید داره میگه. این که شما به اینجا هم میکنید دیگه که مثل به یه بچه بین کلمه‌ای که فحشه با کلمه دعاه از دهن او شنید میگی این کلمه
رو معنا رو متوجه میشه، اراده تصدیقی نداره، یعنی که اراده قصد انشاء تصدیقی داشته باشه اونو نداره.
از کجا میگم اینکه یحتمل، اما از کجا اینه؟
از هم یحسن مخواستم برشم یحسن ها یحسن
حالا از یحسن به نظر حقیر میاد که محتمل است اون باشه، یعنی ظهور در اون نداره که این از بین احتمالات برای شما ظهور سازی کنه. خب اینم معنای موضوع سازی بحث معتوب بود و حکمی که در کلمات فقها در اینجا مطرح شد. یه تکمیل کوتاهی مونده که فقها در رابطه با معتوب چه حکمی دادن، برای اینکه ما مطمئن بشیم که این برداشتی که کردیم و سلب بدایت از او کردیم با التزام فتوایی فقها مطابقت داره نه یا نه. این یه کوتاهی میگیم، یه بحث کوتاه هم در رابطه با صفیه میکنیم و از این شرط انشالله بگذاریم، ببینیم هفته اینو جمع کنیم وارد شرط بعدی بحث اسلام بشیم که بحثای خوبی داره و اما بلا دلیل و قائل، یعنی اونجا بحث کار اصلا نشد، کار مشکل است. اونجا موفق باشید.
ببخش جا یه ارتباط خارج از کلاس رو جا میشه با هستال داشته باشیم شما تماس بیاد فضای مجازی
اما ایتا ایتا بزنید ایتا من میبینم
اما من شماره تماس رو باید داشته باشیم اکتبا ایتا بخواهیم وارد شیم
تو ایتا شماره تماس رو دیگه اون مگاه
تو گروه هست
مگاه اون مشکل شماست دیگه بقیهش
تو ایتا تو همون کانال شما
919-66-46-919 موفق باشی.
یعنی 919-66-46 چون باید آخشا 919
یالا
دستشون رو دارم. خیلی محبوب بود.
سلامت باشی.
خدا باشی.